با اعلام ساعت 17 توجه شما شنونده گرامی را به خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا جلب می‌کنم. نخست سرخط آخرین خبرها. پادشاه عربستان رهبران چندین کشور مسلمان را برای دیدار با رئیس جمهوری آمریکا به ریاض دعوت کرد. 30 نفر از تایید صلاحیت شدگان انتخابات شوراها رد صلاحیت شدند. و در زلزله پارس‌آباد مغان دست کم 11 نفر مجروح شدند. وقت و اوقات شما به خیر و خوشی خانم ها آقایان. مرتاد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی با ارسال دعوتنامه‌های رسمی رهبران 17 کشور مسلمان نشین را برای دیدار و گفتگو با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به ریاض دعوت کرد. آقای ترامپ قرار است در نخستین سفر خارجی خود 31 اردیبهشت ماه به ریاض سفر کند. رهبران اردن، الجزایر، ترکیه، یمن، نیجریه، مراکش، تونس، پاکستان و عراق از جمله شخصیت‌هایی هستند که به ریاض دعوت شدند. قرار است دونالد ترامپ در سفر دو روزه خود به ریاض با اعضای شورای همکاری خلیج فارس، پادشاه عربستان و دیگر رهبران کشورهای مسلمان نشست‌های جداگانه برگزار کند. عربستان یکی از متحدین نزدیک آمریکا در منطقه است و گزارش‌هایی مبنی بر مذاکره دو کشور برای عقد قرارداد چند میلیارد دلاری خرید اسلحه در آینده نزدیک بین این دو منتشر شده است. دونالد ترامپ در سفر منطقه خود به اسرائیل، ایتالیا و بلژیک نیز سفر خواهد کرد. هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها 30 نفر از نامزدهای انتخابات را که پیش از این از طرف هیئت‌های نظارت شهر استان تایید شده بودند را رد صلاحیت کرد. بر اساس قانون انتخابات شوراها، هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات نمی‌تواند درباره تایید صلاحیت نامزدها و تایید نتایج انتخابات در کار هیئت‌های نظارت شهرستان و استان دخالت کند. اما به گفته فرهاد تجری، سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها، پس از جلسه مشترک این هیئت با معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل ایران، این تصمیم از طرف وزارت کشور اتخاذ شد. و در زمین لرزه صبح پنجشنبه در شهرستان‌های بیلسوار، پارس‌آباد مغان و گرمی در استان اردبیل دست کم 11 نفر مجروح شدند. شدت این زمین لرزه که در ساعت 8 صبح به وقت محلی به وقوع پیوست 5 درجه در مقیاس ریشتر بوده است. مرکز زلزله نگاری ایران مرکز این زمین لرزه را در خاک جمهوری آذربایجان اعلام کرده است. اما برسیم به گزارش های این بخش خبری. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بار دیگر اعلام کرد که این اتحادیه از توافق اتمی با ایران به طور کامل حمایت می کند. خانم موگرینی که سه‌شنبه هفته جاری در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک و در جمع خبرنگاران سخن می گفت، تأکید کرد که ایران تا کنون به تعهداتش در اجرای مفاد برجام عمل کرده است. رضا جمالی گزارش می دهد.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید با توجه به اینکه ایران تاکنون به طور کامل به تعهداتش در اجرای توافق اتمی پایبند بوده، اتحادیه اروپا نیز همگام با دیگر سازوکارهای بین‌المللی قویاً از برجام حمایت می‌کند. خانم موگرینی که روز سه‌شنبه 19 اردیبهشت در مقر سازمان ملل در نیویورک با خبرنگاران سخن می‌گفت، افزود که به مقامات آمریکایی گفته است که اتحادیه اروپا متعهد به برچیده شدن تحریم‌ها در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین توافق اتمی را نقطه عطفی در منع گسترش جنگ افزارهای هسته‌ای توصیف کرد و آن را عاملی در راستای ایجاد امنیت بیشتر در منطقه و جهان نامید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در زمان انتخابات ریاست جمهوری این کشور شدیداً از مذاکرات و توافق اتمی صورت گرفته میان دولت باراک اوباما و 5 قدرت جهانی دیگر و تهران انتقاد کرده و وعده داده بود در صورت پیروزی در انتخابات این توافق را لغو کند. مهران براتی تحلیلگر مسائل هسته‌ای ایران در آلمان درباره علت حمایت قاطع اتحادیه اروپا از برجام به رادیو فردا میگوید:
نماینده آمریکا در سازمان ملل مرتب اصرار بر این داره که کشورهای اروپایی فشار زیادی بر ایران بیارن برای کنار اومدن یا کوتاه اومدن در سوریه یا اون چیزی که مربوط به مصوبه 2231 شورای امنیت مربوط به خرید و فروش سلاح و آزمایشات موشکی و غیره میشه. ولی در اصل هیچ وضع جدیدی پیش نیومده به نظر من، چون برجام رو آمریکایی‌ها خیال بر صورت به هم زدنش رو ندارن. مسئله دیگر هم این است که امریکایی اصلاً آقای ترامپ هم علاقه نداره که یک فرد تندروی الان در ایران رئیس جمهور بشه و به همین دلیل هم یه اشارهشون هم به این بود که ما فعلا تا انتخابات این طرح رو کنار میگذاریم. در مجموع اون چی هم که نماینده اتحادیه اروپا میگه در حقیقت تاکید مواضع پیشین هست و اینی که فشار روی مسئله تسلیحات و مسئله نظر آمریکاست تروریست الان زمینه‌ای برای این گفتگوها نیست. اگر هم لازم باشه این کار رو به پیش ببره، اتحادیه اروپا با آمریکا همراهی کنه، این حتما بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران خواهد بود.
فدریکا موگرنی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین در مورد گفتگوهای این اتحادیه با مقامات آمریکایی گفت که درباره نقش ایران در تحولات منطقه از جمله در سوریه و یمن با نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل، مک مستر مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ و جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا گفتگو داشته است. واشنگتن همواره از نقش ایران در تحولات منطقه انتقاد کرده و تهران را عامل بی‌ثباتی در خاورمیانه می‌داند، اما مقامات ایران همواره این اتهامات را رد کردند. به اعتقاد جلیل روشندل استاد علوم سیاسی در آمریکا، اگر ایران رفتار منطقه‌ایش را عوض می‌کرد، تأثیر برجام در زندگی مردم ملموس‌تر بود.
اجرای برجام و به خصوص اگر اون بود بین المللیش و رفتار خارجی ایران تغییر میکرد، میتونست در محیط روزمره زندگی اکثریت جوانان، تحصیل کرده ها میتونست باز بشه، پاسپورت ایران میتونست قدر و منزلتی پیدا بکنه و حالا در آستانه انتخابات در واقع یک جوان ایرانی ممکن از خودش سوال بکنه چه چیزی میتونه این افق رو برای من باز بکنه. حالا حدود یک سال از اجرای برجام میگذره، هنوز خیلی چیزای برجام هست که میتونه اجرا بشه و رو وضعیت داخل ایران تأثیر بگذاره.
در همین راستا و از منظر اقتصادی، فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس نیز دیدگاه‌های همسو با جلیل روشندل دارد.
برجام به دلایل دیگری نتوانسته به هدف‌هایی که براش تعیین شده بود برسه. اگر برجام نمی بود، وضعیت اقتصادی ایران در حالت فاجعه آمیزی قرار می گرفت. بنابراین در کنار برجام باید ایران بتواند روابط خودش رو با جامعه بین‌المللی اصلاح بکنه و دست از تنش‌هایی که ایجاد میشه در این روابط برداره. متاسفانه به دلیل مسئله تحریم‌های غیر برجامی است که ما نمیتوانیم از برجام اونطوری که باید و شاید استفاده کنیم. به اونها میگن تحریم‌های اولیه و تا وقتی که مسئله تحریم‌های اولیه حل نشه، استفاده از برجام هم اونطوری که باید و شاید امکان پذیر نیست.
سه‌شنبه هفته جاری در جلسه شورای امنیت، جایی که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز حضور داشت، نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت اتحادیه اروپا باید تلاش بیشتری برای فشار به ایران انجام دهد تا به گفته او تهران از اقدامات بی‌ثبات کننده خود در منطقه از جمله حمایت از گروه‌های افراطی دست بردارد. ایران ضمن رد حمایت از گروه‌های تندرو و افراطی در منطقه، آمریکا و برخی از متحدان این کشور و از جمله عربستان سعودی را به حمایت از این گروه‌ها متهم می‌کند.
متکی به قانون هستیم، اگر یه جای ما از قانون تجاوز کردیم شما بیاد به ما اعتراض کنید.
بابا این شورای نگهبان با این نظارت استثنایی آبرو رو برده.
انتخابات ایران،
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ضربه بزنند.
این کار بسیار غلطی است، قبلا هم من تذکر دادم.
هر زاویه داره با رهبری این زمینه مزدور شدن دشمن و ابزار نفوذ جلبی دشمنه.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
نیش میاره.
در اینجا فرصتی هم داریم که شما رو ارجاع بدم برای خوندن هرچی بیشتر مطالب مربوط به ایران و تحولات انتخابات به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com که اونجا علاوه بر اینکه شما میتونید در جریان آخرین خبرها قرار بگیرید، مسلما میتونید با گذاشتن نظراتتون هم نظر خودتون رو ابراز بکنید، هم به سایر کاربران اینترنت که وبسایت رادیو فردا رو مشاهده میکنن و خبرها رو میخونن شما هم اشتراک نظر داشته باشید. اما برسیم به گزارش بعدی. جبهه ملی ایران روز چهارشنبه در تهران اعلام کرد که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بار دیگه مانع تشکیل جلسه شورای مرکزی این تشکل سیاسی منتقد حاکمیت شده است. در این باره بیشتر بشنوید در گزارش همکارم حمید فاطمی.
روابط عمومی جبهه ملی ایران در تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که قرار بود جلسه شورای مرکزی این حزب روز پنجشنبه 21 اردیبهشت در منزل اصغر فنی‌پور از اعضای این گروه برگزار شود. با این حال صبح روز سه‌شنبه آقای فنی‌پور تلفنی از سوی وزارت اطلاعات ایران احضار شده و اخطار گرفته است که از برگزاری جلسه خودداری کنند. کوروش زعیم عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران در تهران درباره جلوگیری از تشکیل این جلسه به رادیو فردا چنین گفت:
این جلوگیری تازگی نداره. البته تماس تلفنی گرفته بودم با عضوی که قرار بود جلسه در خونش برقرار بشه و به اون تهدید کرده بودم به هیچ وجه نباید این جلسه تشکیل بشه و این چیزیه که ما از آغاز جمهوری اسلامی تا کنون بهش عادت کردیم، ادامه داشته. جبهه ملی تنها در نیمه دوم دهه 70 و نیمه اول دهه 80 آزادی نسبی برای برگزاری نشست‌های ما داشتیم و همیشه این سیاست تحمیل خفقان بر جبهه ملی از کودتای 28 مرداد 32 تا کنون وجود و ادامه داشته.
در اطلاعیه جبهه ملی آمده است که وزارت اطلاعات جبهه ملی را تهدید کرده که در صورت نادیده گرفته شدن این اخطار نیروی انتظامی نسبت به برگزاری جلسه وارد عمل خواهد شد و برخورد جدی صورت خواهد گرفت. از کوروش زعیم پرسیدم که به نظر او جلوگیری از تشکیل جلسه شورای مرکزی جبهه ملی میتواند به انتخابات ریاست جمهوری ایران مرتبط باشد یا جنبه کلی دارد. کوروش زعیم:
البته ما نگاه ما به این ممنوعیت ها جنبه کلی اونه، چون الان 38 سال و 39 سال که ادامه داره، ولی این احتمال هست که نگران شده بودن مبادا شورای ملی تشکیل بشه و بیانیه در مورد انتخابات بدن. این امکان هست ولی ما خبر نداریم دلیلش.
چند روز پیش از اینکه وزارت اطلاعات مانع تشکیل جلسه شورای مرکزی جبهه ملی ایران در تهران شوند، بیانیه‌ای به نام سازمان‌های این تشکل سیاسی در خارج از کشور صادر شد که اعلام می‌کرد در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری شرکت نخواهد کرد. سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور در این بیانیه تأکید کرده است که فقدان آزادی انتخابات را توهین به ملت بزرگ ایران می‌داند و نه می‌تواند و نه می‌خواهد در چنین انتخاباتی شرکت کند. کوروش زعیم می‌گوید جبهه ملی در ایران موضعی درباره انتخابات نگرفته و این بیانیه ارتباطی به سیاست رسمی جبهه ملی در ایران ندارد.
جبهه ملی ایران هیچ موضعی درباره این انتخابات نگرفته. و اون بیانیه که شما به اون اشاره میکنید از سوی یکی از شاخه های برون مرزی جبهه ملی که دیدگاه خودشون رو ابراز داشتن، هیچ ارتباطی به سیاست رسمی ما نداره.
جبهه ملی ایران که از حامیان انقلاب 1357 بود، به دنبال اعتراض به قانون قصاص در سال 1360 توسط آیت الله خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی مرتد اعلام شد. پس از آن جبهه ملی همواره با محدودیت‌های زیاد برای فعالیت سیاسی روبرو بوده است. وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی پیش از این از برگزاری نشست برخی از گروه‌های سیاسی و فرهنگی منتقد حکومت ایران از جمله کانون نویسندگان ایران نیز جلوگیری کرده است.
گزارش همکارم حمید فاطمی رو میشنیدید درباره ممانعت از برگزاری جلسه شورای مرکزی جبهه ملی. از شما شنوندگان گرامی که همراه رادیو فردا هستید دعوت میکنم با ادامه برنامه ها با ما باشید. بخش بعدی خبری ما در ساعت 18 به سمع شما خواهد رسید.